Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadihi nasta'in sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi
wasahbihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi.
جهت شانی احوال تیمی شهدا با حضرت امام میگو نشتگان زهر حقوق پدر مادرون معلمانمون الفاتحه تا السلوات در انتهای جلسه گذشته شد که بحث علم و اون که به چی میگن یا به کی میگن عالم در تعابیر قرآن یا روایات یکم بحث همین تفقه در دین اجمالا بحث تفقه در دین رو من اشاره بکنم که تو خود آیه هست تو اون بحث رو در حد یک نگاه اجمالی بهش بکنیم تو این آیه در اون پرتو کوم صادقین اومده اون نفر نظامی رو مطرح کرد نفر فرهنگی رو تو اینجا تو آیه 122 داره مطرح میکنه کوش فرهنگی و داره با یک عنوان تقریبا توبیخ‌آمیزی این مطلب رو میگه فلولا نفر من کل فرقتن این درک یه رنگه نداره که آخه یه رنگش کارهای این باب عدل و مسلط اتم این قوه کارهای جهاد نظامی جهادهای علمی این طوره بلا بالاخره یک بستر اینچنینی هم برای حکومت اسلامی لازم است یا نه؟ اگه بخواد در محور ولایت حرکتی انجام بشه، این یلنگ هم یلنگ دره هست یا نیست؟ اگه اینجوریه با یک زبان توبیخامیزی، این است که فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفه، چرا از هر فرقه طائفه ای که اینا رو حالا بعد گفت، معنیش یعنی چی؟ لیتفقهوا فی الدین، تا اینکه اینها برند و فقه در دین پیدا بکنند. فقه در دین با این فقه اصطلاحی که ما میبینیم با این متفاوته، کما اینکه حکمت معناش متفاوته. حکمتی قرآن میگه با این حکمت مصطلح که به فلسفه ما میگیم حکمت، یه ادباد برن لیتفقه و فدین، یعنی اینا فقیه بشن در دین. فقه هم به معنای اون درک ظریفه، درک عمیق و ظریف رو میگن فقه. هم واژه معنیش همینه، هم شما در استعمالات قرآنی در همون آیه معروف سوره مبارک اسراء نگاه کنید، همین است که وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، همه چیز در حالت تسبیح هست، همه چیز تسبیح گوی هست، شما فقهشو ندارید، فقه تسبیح اونا رو ندارید. یعنی اون فهم باریک ظریفی که دقیقی که ژرفی که بخواد اینو بفهمه، اینو ندارید شما. پس یه عده باید برند، خیلی طبیعیه، یه عده باید برند ژرف بشن، درکهای ظریف پیدا بکنن تو دین تا ادامه که برگردن و چه کار بکنن، انذار بکنن قومشون رو. اذا رجعوا الیهم، وقتی بر میگردن به سمت قوم خودشون، باید مشخص این، حتی تا بعضن فتوای وجوبی رفته که باید طلبه برگرده به سمت قوم خودش. آخرش اذا رجعوا الیهم یعنی مفروض واقع شده که برگرده به سمت قوم خودش، لعلهم یحذرون، این بگوید اونها عمل بکنند. یه موقع آقای قرائتی میگفت ما رفتیم خدمت رهبر، گفتیم ما رفتیم تو این روستاها میگیم که آقا زکات بدید، گفتن که شما به ما گفتید که انقلاب کنید کردیم، به ما گفتید که جنگ بکنید کردیم، به ما گفتید خمس بدید دادیم، کی شما به ما گفتید زکات بدید به ما ندادیم؟ نگفتید به ما اصلا زکات، ما هم که نمیدونستیم باید زکات بدیم. یعنی باید این طرف بگوید تا اون طرف لعلهم یحذرون. نمیشه از مردم توقع داشت که شما لعلهم یحذرون، هر کسی چیزی نگفته، هنوز کسی تبلیغ نکرده، هنوز معارفی گفته نشده. اینی که امیرالمومنین در نهج البلاغه میگن ما اخذ الله، ما اخذ الله علی الجهال ان يتعلموا ان اخذ من العلم ان يعلموا، یعنی مش نمی‌فهمم بیا ما اخذ الله على اهل الجهل ان يتعلموا حتى اخذ على اهل العلم ان يعلموا، در اهل جهل خدا پیمان نگرفته است که تعلم کنند، مگر اینکه قبلش از علما پیمان گرفته است که بگویند و یاد بدند. پس مقدمه حذر در اون طرف، مقدمه ترس در اون طرف، مقدمه زنهار در اون طرف این است که این طرف یاد بگیرن، یاد بدن. یاد دادنشون مسبوقه چیه؟ یاد دادنشون مسبوقه یاد گرفتنشونه. باید برن یاد بگیرن. اینم در این روزگار ما با 18 سال درس خوندن نیست، وضعیت عصر نزول و الان بسیار متفاوته. طلبه امروز باید حجاب 1400 سال و بشکافه خوش به عصر نزول برسونه و 250 سال مأثورات علمی ائمه رو بررسی بکنه، سندها رو بررسی بکنه، قرآن رو دقیق بررسی بکنه. قرآنی که دقیق بررسی کرد تازه نمیتونه بگه من دین رو فهمیدم، باید بگه من قرآن رو فهمیدم. بعد بره سراغ روایات، ابواب روایات رو بررسی بکنه، همه عام و خاص و مطلق و مقید و ناسخ و منسوخ همه رو به هم بزنه، باز نمیتونه بگه من دین رو فهمیدم، بگه من سنت رو فهمیدم. بعد جمع‌بندی قرآن و سنت با هم دیگه بتونه جمع‌بندی بکنه، این جمع‌بندی که بازم نمیتونه یه من دین رو فهمیدم، باید بگه جمع‌بندی قرآن و سنت رو فهمیدم. بعدش ببینه مخصصای لبی و بحث عقلی و دلایل عقلی اینا این وسط چیه، اینا رو مجموعا با هم دیگه ترکیب بکنن، نهایت بگه من دین رو تو این بخش فهمیدم، اونم در حجاب 1400 سال فاصله با مسئولات همه. ببینید این میشه چه حجمی از کار. اینی که در روی لنگش نمیچرخه، یه لنگه کار فناوری و تکنولوژی و چه و چه است، یه لنگه مهمش در حکومت ولایی ژرف شدن در دینه و هر کار فرهنگی در بستر تفقه در دین باید شکل بگیره. شما بخواید کار رسانه بکنید، کار فیلم بکنید، کار امور تربیتی بکنید، کار تبلیغ بکنید، هر کاری بخواید بکنید، اگر بخواد در بستر بخواد مورد نظر اسلام باشه، باید در بستر تفقه در دین حرکت بکنه، ژرف اندیشی در دین باید حرکت بکنه. این عرصه بسیار باز، یک درد دل 5 دقیقه ای از من نوعان درد دل بحث تفسیری نیست، و اون درد دل این است که در این توزیع نخبگانی مسخره‌ای که در کشور انجام شده، آدم تعجب میکنه که توزیع نخبگانی ما به این صورته، حجم ورود به عرصه‌های دانشگاهی ما اونجوریه، ورودی‌های حوزه ما اینجوریه، اون موقع ریاست حوزه ما میاد و با کمال افتخار میگوید که 10,000 نفر 10,000 نفر وارد اودیشن، 10,000 نفر که باید برید ببینید که نمی که دیگه نمیگن که پشت صحنه این انگیزه ها، توانمندی ها، این اون بررسی بشه، ریزش های 80% بررسی بشه، ببینید تشتر میمونه. ما حضرت آقا میاد قم، جلوی ما یه عرصه ای باز میکنه به پهنای دنیا، این شما باید کل دنیا رو سرویس بدید، کدوم نیرو؟ با کی؟ دنیا رو ما باید سرویس بدیم، چون آقا از ما خواسته. تمام این عرصه‌های فرهنگی میاد که فیلمنامه رو کی باید شما باید بنویسید، فیلمنامه اگه بخواد اسلامی باشه از زیر دست شما باید در بیاد، تبلیغ خارج از کشور، داخل کشور، این ور اون ور، ظاهرن هر کنون ما ها باید یه تریبی حل بدیم. این میشه توضیح نخبگانی، اونم میشه توضیح امکانات. که من به دوستان گفتم رئیس دانشگاه علم و صنعت خودش به من گفت خب ببینن فهم اردر کارهای فرهنگی وقتی نداریم، یعنی این رئیس دانشگاه علم و صنعت به من گفت خودش، گفتش که سوبسید یک سال اینترنت دانشجو علم و صنعت 1,300,000,000 تومانه که 1,000,000,000 تومنش صرف دانلود فیلم و مسائل غیر اخلاقی میشه. این اوردر پولیه که تو دانشگاه ها داره هزینه میشه، برای مسائل تکنولوژیک داره هزینه میشه، اوردر پولی که باعث مسائل فرهنگی هزینه میشه. باید بید ببینید. لذا حق است که آقای موقع در یک جلسه خصوصی گفته بودن که من هر موقع یاد این مسائل پیشرفت فناوری و اینا میافتم چشم و دلم روشنه، خوب پیشرفته داریم میکنیم، ولی وقتی که یاد مسائل فرهنگی میافتم خواب از چشام روبوده میشه. این وضعیت موجوده. همه توقعام هست دیگه علوم انسانی متحول بشه، این اونجوری بشه. خب اینا تو چه بستری باید انجام بشه جز در بستر تفقه در دین؟ اون موقع نخبگان ما دارن فکر دهه شصتی میکنن هنوز، که میدونی یک دکتر وقتی نماز میخونه میدونی چقدر تأثیر داره؟ خب دست در نکنه تأثیر داره، ولی اینکه تحول علوم انسانی نشد که آخرش. هنوز تو فضای دهه شصتن که یک دکتر وقتی نماز بخونه این چقدر تأثیر داره تو این فضا. هنوز لذا کار مشکله. اینی که از ما خواستن که وارد این فضاها بشیم، این فضاها رو در بستر تفقه در دین، فلولا نفر من کل فرقه من هم طائفه، هر کسی البته به توان و ذوق و علاقه خودش باید نگاه کنه، ولی شما نگاه بفرمایید این صهیونیست ها کل یهودی ها 15 میلیون بیشتر تو کل دنیا نیستن، ولی کارهای منسجم، کارهای رسانه‌ای، رسانه دست این هست، این دست اون هست. شما تو خارج از کشور برید ببینید که یه یهودی ببینید دکتر مهندس، ببینید یهودی همه را از همین جهان سومی استفاده میکنن، همش عرب و ایرانی هست. اینا رو ما به خدمت میگیرن، خودشون اقتصاد میخونن، این میخونه، اون میخونه، میشینه تو گلوبه ها، گلوبه ها رو میگیره. این بچه مسلمون ما، مهندس ما میره اونجا، میره مجلس دعا کمیلن شرکت میکنه، ولی زیر دست همون داره کار میکنه، تو پازلی که اون مرتب میکنه این حرکت میکنه. این اوضاع نخبگانی ماست الان. نواهد مورده اینی که این آیه داره میگه در روی لنگش که نمیچرخه که فلولا نفر من کل فرقه من هم طائفه، از هر فرقه طائفه باید بلندشن برن در این حوزه ها جرف در دین میشن، باید برگردن. حالا این دیونزه اینا رو میگم یعنی چی؟ صرف ترسوندن نیست، بترسونن. اینی که عرض شد که آیا معنی این هست که از هر فرقه شما مطرح کرد بکرد هر فرقه این فرقه اقتصاد دانا یه طاقه از اونا یه چیزی، من نتونستم از خود آیات این، از خود آیه اینو استخراج کنم، ولی شما سوره مبارکه ابراهیم رو ببینید. در سوره مبارکه ابراهیم صفحه 256 آیه 4ش که نگاه بکنی، صفحه 255 و ما ارسلنا من رسول، بسم الله میگیم وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. اما هیچ رسول نفرسیم مگر به لسان قوم خودش. آقای جوادی یادم هست سر درست که ایشان خیلی اصرار میکردن این که به لسان قومه، یعنی نه زبون عربی یا زبون دیگری، به لسان قومه یعنی به فرهنگ قومش، به زبان قومش یعنی به ادبیات پذیرفته شده تو فرهنگ خودش. به لسان قومه یعنی این شاهده هم و حرف درست دیرن شاهدش لیوبین لهمه، برای این که لیوبین تبیین بکنه نه صرفا حرف بزنه، چون که عربی این منظور به لسان قومی یعنی مثلا عربی، چون اون برای حرف زدن و برای تبیین کردن نیست دیگه، برای این که بتونه درست تبیین بکنه باید به لسان قوم خودش باشه. چون که اینجوریه این اون موقع لازم است کسایی که قرار ژرفندیش بشن در محتوای دین و درک‌های ظریف عمیق پیدا بکنن در محتوای دین، اینا لازم است که به لسان قوم خودشون صحبت بکنن. از هر فرقه طائفه‌ای باید باشه با ادبیات خود همون قوم صحبت بکنه تا اینا دهنت جا بیفته. یعنی شما باید با ادبیات اقتصاددانا حرف اقتصادی زد، با ادبیات هنری ها باید حرف هنری در بستر اسلام زد، با هر کسی با ادبیات خودش باید حرف زد تا شما بشه اون عنصر ژرف نگری در دین رو دارید، اینو در قالب ادبیات خودشون پیاده میکنید، اینو عرضه میکنید، وگرنه میشه همش منبر. هر کسی با ادبیات خودش باید باش حرف زد، با فرهنگ خودش باید حرف زد. لذا از هر فرقه ای طائفه ای باید برن ژرف بشن در دین، اینا حکم پیامبران رشته های خودشون دارن، در رشته های خودشون اینا پیغمبری میکنن. اینان که وقتی انذار بکنن اون طرفش حذر ایجاد میشه. این شاید مثلا از یه همچی قابل استفاده باشه، این بحث ژرف‌نگری در دین. و اما آنچه که این معلومه معنیش چیه ژرف‌نگر شدن در دین، اون چیزی که محل اشکال بود اینا باید بحث علم بود. بحث علم، آیا این چیزایی که ما ها میریم دنبالش علم است یا علم نیست یا علم چی هست؟ ببینید ما در خود قرآن هم نسبت به این یک ادبیات واژگانی مستقر نداریم. علم در بعضی از استعمالاتش تو قرآن اصلا به این چیزا نمیخوره. مثلا مثل همین آیه معروفی که دفعه پیشم خونده شد، بیایید که سوره مائده زمر رو بیارید، آیه 9. اینو سردر دانشگاه می نویسن، این نه سردر دانشگاه هست برنسن نه سردر حوزه، این نه به دانشگاه رب داره نه به حوزه. صفحه 459 بله امن هوه قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یحذر الاخرت و یرجو رحمت ربه. آیا کسی که متواضع است در پاسی از شب ساجدن و قائمن، این حذر میکنه از آخرت و یرجو رحمت ربه و رحمت پروردگارش داره، اینا شبیه کسی که اینجور نیست. حالا قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیا کسایی که میدانند و کسایی که نمیدانند اینها مساوی هستند؟ این یه چیز دیگه است. این علم، این دانایی یه چیز دیگه است. اینکه انما یخشالله من عباده العلماء، تو این حوزه ما یه جوری اینو اعراب زده، یه جوری کتیبه حوزه ما داره یه جوری اعراب زده که بامزه شده. من اینجوری اعراب زده، انما یخشالله من فی عبادهی العلماء، یعنی خدا در میان بندگانش فقط از علماء میترسه. معنی آیه اینه، این که نمیشتن از یه سری علماء سوء بدن منشن داده فی نما یخشن لاهو فی عبادهی العلماء، دقیقا منش میشه همینی که گفتن. ولی این که انما یخشن لاها من عباده العلماء، فقط علما اند در میان بندگان که از خدا میترسند. پس ببینید هر کسی خدا ترس است، خشیت داره، جزء علما محسوب میشه. این تعبیر خاص از عالمه. یه تعبیر علم هم وجود داره در قرآن، تعبیر دقیقا شبیه همین چیزی که ما بهش میگیم نالج، یعنی اطلاعات و آگاهی. مثلا اونجایی که از علماء حسی بهشون میگه ذالک مبلغ من العلم، این منتهای علمش همینه، این چیزی که تقریبا به نام سواد مطرحه. در این بلشون که بابا من همینقدر بیشتر نمیفهمه، ذالک مبلغ من العلم، این هم این اصطلاحش. اون تاهای مراتب وقتی که بعد، خب این همین این عدم استقرار واژگانی تو خود روایات هم تکرار میشه. یعنی شما از بحث علم لاینفع دارید، علم لاینفع یعنی چی؟ یعنی یه دونه چیزیه که هیچ نفعی نداره، یعنی مثل سوادی مونه که سوادون علا بیازن، اینجوری به سیاهی بر سپیدی هم چیده، حبیر علم لاینفع همینجوریه. ولی انصاف که آدم روایات رو نگاه میکنه، مجموعه روایی رو نگاه میکنه، اینجور به نظر میاد. خود امام هم در اون روایتی که خوندم خدمتتون جلسه گذشته، مثلا بابش رو براتون بخونم، باب علم تو کافی، چندین تا روایت داره، من این چند تا پوسترم بخونم شما ببین چی تو ذهنتون میاد. یکی همون روایتی بود که دفعه پیش خونده شد، که همون که آله و انصاب عرب بود اینا. روایت دومش، ان العلماء ورثه الانبیاء، علما ورثه انبیاء، که خود امام اینجا به صراحت تو کتاب البیعشون اشاره میکنن که این علما منظور همین چیزی که علمای دینه، اینه منظور. علما ورثه الانبیا، و ذالکه ان الانبیا لم یورثوا درهما ولا دینارا لانما اورثوا احادیث من احادیثهم، اینا ارثشون درهم و دینار نیست، اینا احادیث جزء ارث اینهاست. اینم یک که بعد میگن عالم اینجوری که تحریف جلو تحریف رو میگیره، تأویل جاهلین رو جلوش میگیره، اینا اینم جزء صفات عالم. باز اذا اراد الله به عبد خیرا فقهه فی الدین، کسی که خدا بخواد خیر رو مقدر بکنه او رو در دین جرف اندیش میکنه. باز العلماء و امنا، علما امنا هن، یعنی اینها امین هن. والاتقیا حسونون، العلماء و امنا والاتقیا حسونون والاوصیا سادتون، در روایت دیگه العلماء منارون، علما منارن، این اون محل جلوه نورن. این هم یه عبارت دیگه راجع به علما. باز دوباره لا خیر فی العیشه الا لرجلین عالم مطاع او مستمع واع، خیر نیست در زندگی مگر در دو نفر، یا عالم مطاع باشه، عالمی باشه که اطاعت بشه، یا مستمعی باشه که خوب به حرف گوش بده. باز اونجاهایی که عالم رو با عابد مقایسه میکنند که عالمون ینتفع به علمهی افضل من سبعین الف عابد، عالمی که علمش نفعی داره این از 70,000 عابد بهتره. و روایت آخر تو همین باب، قلت لعبی عبدالله رجل راویت لحدیثکم یبث ذلک فی الناس و یشدده فی قلوبهم و قلوب شیعتکم، یه نفر از راویان حدیث شما اینجور است که یبث ذلک فی الناس، این احادیث شما رو داره پخش میکنه و یشدده فی قلوبهم، و اونو تو قلوب مؤمنین و شیعانتون داره تشدید میکنه اونا. ولعل عابدن من شیعتکم، ما یه عابدی از شیعه شما باشه که لیست لهو هاده روایه، چنین چیزی نباشه، فقط صرفا عابد باشه. ایهما افضل، کدوم افضله؟ گفتن الراویت لحدیثنا یشد بهی قلوب شیعتنا افضل من الف عابد، این از 1,000 عابد بهتره. این فضل عالم است، فضل علماست. و امام هم در کتاب البه میگن این بحث روایت حدیث مربوط به اون زمانی بوده که علما همین راویان حدیث بودن، یعنی در اون صدر اول ما علما همون راویان حدیث بودن. انصافا چیزی که به نظر میاد از مجموعه، در حقیقت مجموعه روایی ما این است که علم، علما، این معنا تفصیلشون بر عابد و اینها، این مجموعه به یک علم خاصی تعلق میگیره. البته یمکن اگر رو این علوم تجربی شخص که اگر اینجوری بشه که فکر بکنه من قوانین فعل الهی رو بخوام کشف بکنم، یه واقعا اینجوری فکر بکنم، بگه من میخوام قوانین فعل خدا رو کشف بکنم، اولا یه عابدی در میاد سر جای خودش درست. این از این آیه شهید شهریاری ما چیزی شنید، صافا لذت بردن از این که خدا رو این چجوری چیزاشو نگه میداره، چجوری حجتاشو نگه میداره. این آدم اینجوری بود که نماز شباشو میخوند، نماز صبحشو میرفت مسجد میخوند، بعد قرآنشو میخوند، بعد یه فایل صوتی از آقای جوادی اولی گوش میکرد، بعد میرفت سر کار. یا مثلا این فایل صوتی آقای جوادی رو تو را گوش میکرد، مثلا اینجوری خدا حجتاشو میذاره همه جا. این علمش واقعا نوره دیگه، این داره میره دنبال فعل الله. این استاد برجسته دانشگاه نماز سر اذان میره وضو میگیره، با همین حالت وضویی میومد در کلاس ها رو با میکرد، یه نگاهی به همه میکرد که الان وقت نمازه. اون موقع این استاد فیزیک دانشگاه شریف ماه رمضان اومد گفتش که به نظر من روزه نباید گرفت. چرا؟ چون قند خون میاد پایین. انصافا بعضی های عقلشون حاکمند میادشتن. خب شما خدایی که این روزه رو واجب کرد و عالم به اسرار توه و اخفای از اسرار توه، این تجهر به قول فنه و یعلم سر و اخفا، اوی که سر و اخفای از سر رو میدونه، خوش نمیدونست که این قند خون آدم نت پایین؟ تو فهمید یالا؟ همین علمی که برای او نوره، برای او حجاب اکبره. اگر در لاشه علم، ببینید این چیزی که الان توی دانشگاه هست لاشه علمه، لاشه بی جان علم، دارن فکر میکنن که این بحث ها هم میشه، این چجوری شد، اینجوری شد، چرا شد، کی کرد، به چه غایتی کرد، اینا اصلا مقبوله. شما همین بحث ها رو قرآن ببینید، این یک روحی باید داشته باشه، و یعنی این چیزی که تو این کتاب هست، این لاشه بی جانه، غیر متحرک علمه. شما تو آیات قرآن که میبینید، میبینید همین بحثا مطرح میشه، منتها با صدر ذیل هو الاول و الاخر، کی کرد، چرا کرد، همه ایناش توشه. حالا این مجموعه وقتی ترکیب میشه با هم دیگه، این یه نوری میشه که یمکن اون موقع به این علم هم گفته شاید علم، یعنی شاید با این تطمیم به این، اگه کسی علمش این در بیاد، از آب بررسی فعل الله در بیاد، فعل الهی رو بخواد بررسی بکنه، در پس و پیش هو الاول و الاخر بخواد بررسی بکنه، علمش بشه نور، اینم ممکن است به عنوان علم ازش یاد بشه، یعنی به این هم گفته بشه باید علم موقع در اون تعابیر. اینم یه بحث صنفی نیست، شما مجموعه روایات مربوط به علم، درجه تفضیل عالم بر عابد، اینها رو ببینید. بله اون چی داری که اگه واقعا شهید شهریاری ازش در بیاد، از اون لاشه علم، اون چی که پیش شهید شهریاری بود لاشه علم نبود، عرض کردم دیو میشه، اون لاشه علم نبود. اون ببینید شما همین آیات ابتدایی سوره رعد رو ببینید، در سوره رعد در همین آیات ابتدایش ببینید چجوری شروع میشه، همین آیات 3 و 4 رو ببینید، داره مثل این که داره زیست میگه، داره علوم کشاورزی میگه، منتهای مراتب اینجوری میگه، و هو الذی مد الارض، یعنی کی کرد، از هو شروع میشه، و هو الذی مد الارض و جعل فیها رواسی انهارا، 249، و من کل الثمرات جعل فیها زوجین اثنین، از هر ثمره قرار داد دو زوج، یغش لیل النهار، شب رو روز پوشاند. بعد چرا این کارو کرد؟ اینا رو فکر باید بکنی، این نفیزاله که لعایات لغامیت فکر بود. شما ببینید در پشت پرده، پشت صحنه حوادث چیه؟ باز دوباره و فی الارض قطع، حالا بیه تو اونو کشاورزی، و فی الارض قطع متجاورات، در زمین یه سری قطعه های متجاور با هم دیگه هست، قطعه های زمین متجاور، و جنات من اعناب، باغهای از انگور و زرع و نخیل و نخل، سنوانون و غیر سنوان، اینها یه ریشه‌ای و غیر یه ریشه‌ای، یعنی گاهی اوقات سنوانن اینها، از یه ریشه می‌بینید که در اومده، یکی شده یه میوه، یکی شده یه میوه دیگه، این مثل این پیوندی ها. سنوانون یسقا به ماء واحد، یه ببین این الان داره به یک آب تزریق میشه بهش، اینه این که سنوانه اینجوریه که یه ریشه میکشه میبره تو دوتا درخت و این دوتا میوه میده، یه ریشه یه آب و یه مواد معدنی میکشه میبره دو میوه ازش در میاد، این چیزایی که قلمه میکنن به هم دیگه، یوس قابمان واحد و نفذل و بعضا علا بعض فل اکل، یعنی در اکل میبینید که تفضیل دارن به هم دیگه، یکی آب داره یکی بیابه. بله نفی داره که لآیات لقومی عقلون، آیات برای کسی که تو خود همین اینا چنان آیاتی استخراج میشه، شما ها این حادثه طبیعی رو ببینید بعد ببینید چطور معارف به عنوان آب، که آب رو به عنوان اصلا علم گفتن، همین توی این آیه پایانی سوره مبارکه ملک که داره که ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اگه آبتون فروکش بکنه کی به شما آب گوارا میده؟ گفتن این یعنی امام غائب، ماء معین هم یعنی علم امام، اگه امام دست داره غائب بشه غور کنه بره تو زمین فرو بره، کی ماء معین در دسترس شما میذاره؟ فمن یأتیکم به ماء معین، این معارف اینن به دو نفر میرسه و نفضل و بعضها و بعضن فل اکل، میبینید که یکی یه سمر میده یکی سمر دیگه میده، یکی میوه های آبدار شیرین ازش در میاد یکی میوه های چروکیده چیز. اصلا میبینید آیات و قرآن مسائل کشاورزی رو وقتی مطرح میکنه، مسائل دامبری رو مطرح میکنه، این که شیر ببین از تو بین فرسن و دمن لبنن خالصان، تمام اینا رو مطرح میکنه، خواهد بگه کی کرد چرا کرد، بعد آیاتی که تو میتونی از این بکشی بری بالا کشف کنی به این اگه بیفته، این فرهنگ بیفته رو لاشه علم، ما این علوم تجربی هم شاید علم میشود حل مسائل تکوینی خدا، اگه این بشه ما دیگه نمیاد بگه به اتحال من روزه نگیرید، میسهمی که خیلی نمیفهم آدم. این هم از این نکته. خب برگردیم سوره مبارکه توبه رو. بله ببینید اینا اصلا من باب اعد لهم ما استطعتم من قوه، اصلا کسی باید این چیز را انجام بده، باید یه عده برن تو این علم، کی تجهیزات نظامی بسازه، کی رادار بسازه، کی سد بسازه برای مملکت، کی نفت رو استخراج بکنه، کی این کار بکنه، اینا من باب اعد لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل، این باید اعداد نیرو بکنه، آمادگی نیرو انجام بده، این کار باید یه عده انجام بدن. همین این ساینس و همه این چیزها این باید انجام بگیره، در اینش هیچ تردیدی نیست، ولی در دوشق کردنی که تو این سوره مبارکه توبه داره که یه عده نفر نظامی میکنن یه عده نفر فرهنگی میکنن، این تو کدومش قرار میگیره؟ به نظر میاد در همون نفر نظامیه قرار میگیره، یعنی درست کردن تجهیزات و چیه و فلان اینا برای نفر نظامی، این برای این تو این شاخه قرار میگیره، مسئله فرهنگی و نفر فرهنگی اینا جینا جدا زشت میشه. اینی که شما میخواید در وقتی که خود محتوای علم رو میخواید بررسی بکنید، در محتوای علم نه به صرف خود علمایی که عالمان نسبت به این علم ها، شما اگر بخواید اینجا یک تفضیل و تفاضلی حساب بکنید، این قطعی تفضیل و تفاضل با این علوم الهیه، یعنی شما نگاه بکنید، شما خدا در بندگانش زبده هاشو گزینش میکنه، میکنه پیغمبر همین کار رو بکنه، یعنی تو بندگانش زبده هاشو گزینش میکنه، تو گزینش زبدگانش ما یه عده میرن این کار رو میکنن، چه نجم پیامبرانش، چون که ببینید الانه که اینقدر ما اومدیم اینها رو نسبتشون رو به هم زدیم انقدری که حتی تو ذهن ها برعکسش جا گرفته. یعنی گویی پیامبران که خب اینا که چوپون بودن، بعدش هم که حالا بودن دیگه. اینجوری علم این هست که ما میریم یاد میگیریم چی مثلا چهار تا ایکس و انتگرال و اینا. حالا که انصاف این هست که برعکسه. یعنی اگر شما علوم رو بخوای یک رنکینگی در علوم بگذارید، تو خود غرب هم همین رو فهمیدن ها. شما ببینید تو غرب نخبگان خودشون رو میفرستن تو علوم فرهنگساز، یعنی علوم بسترساز، چون که یه سری علوم هستن که بستر میسازن، یه سری علوم هستن که شما باید تو این بستر حرکت کنید. طبیعتا اون راهسازی اونتره. یعنی میفرستن اقتصاد میخونن، میفرستن رسانه میخونن. شما اگه مهندس باشید احتمالا ممکنه باشید شما اپلای بکنید برای مهندسی، اگر دانشگاه خوبی باشید سرتیر به شما جواب بدن، ولی شما اپلای کنید برای اقتصادی بهتون جواب دادن، اگه پذیرش گرفتید تو اقتصاد نمیدن، اگه تو علوم سیاسی تونستید پذیرش بگیرید، اگه تو رسانه تونستید پذیرش بگیرید از موهر قل ما بگه دونن دانشگاه در پیتش این پذیرش بدن، دانشگاه معتارش نمیدن. اینا رو نگه داشتن، اینا جز حوزه استحفاظی خودشونه. حالیشونه چی کار میکنن؟ بابا امیر المؤمنین گفته همین که عبارتی که آقام هی تکرار میکنن، من نامه لمیونم، من کسی که بخواه دشمن براش نمیخواه، دشمن بیداره، حواسش هست که شما رو تو کدوم رشته ها جا بده، تو کدوم رشته ها جا نده، حواسش هست. لذا یه سری علومی هستن در محتوای خودشون بستر سازی باید بکنن، راه سازی بکنن تا بقیه برن تو بستر حرکت بکنن. اینا مجموعه علوم انسانی ماست. علوم انسانی ما پیچیده ترین علومه و این درد رو باید یک دور دیگه گفت. ظرفیت نخبگانی ما شما در علوم مهندسی و من اصلا فکر میکنم توته هست. تو علوم مهندسی پزشکی ما اینجوری حرکت میکنه، تو علوم انسانی ما اونجوری حرکت میکنه، در اون سمت حرکت میکنه ظرفیت نخبگانی ما. بعد تازه علوم انسانی ما چی میشه اون موقع؟ یه میشه هازا اول الکلام، یعنی ننقل الکلام الا علوم انسانی. چون این علوم انسانی مگه نباید در طبق تعریفش از انسان باشه؟ خب این اول کلام میایی تو اینی که باید جرف در دین بشه، تعریف مال باید تو اسلام مشخص بشه، تعریف انسان تو اسلام باید، رابطه دنیا آخرت باید مشخص بشه، همه این چیز باید مشخص بشه تا این چیز مشخص بشه. برای همین است که وضعیت علوم انسانی ما الان اینجوریه. یه جمله من گفته بودم از قول آقای پارسانی هم این بود، پارسانی ها رو نمیشتید نه پارسانی وضعی برخورده بود، بودم آقای شما هم چه هر بودم آره من قبلانه که آقای پارسانی هم گفته بود من باورم نمیشد، حالا باورم شده. اگر کسی تو علوم انسانی تو متدین واقعی بمونه درسی ضعیفه. اگه تو علوم انسانی واقعی بمونه متدین واقعی بمونه معلومه که درسش خوب یاد نگرفته. اگه درسش خوب یاد گرفته بود نباید متدین واقعی بمونه، چون که همه چیه، همه چیش از اون طرف داره میاد، همه محتواش داره از اون طرف میاد، با تعاریف خودشون میاد. پس این فضلی که برای بحث علم و عالم و این چیزا هست، اگه بخواید بگید در درجه اول میخوره به علومی که بسترسازی میکنه، بعدش هم میخوره به بحثای فعل الله که میشه علوم تجربی. این فضل علوم به این صورت در محتوای خودش، در محتوای، نه اینکه در حقیقت هر کسی با چه نیتی یا با چقدر از کارکرد داره این کار رو انجام میده، یه نفر با یه کارکرد خیلی بالایی داره کار فنی مهندسی میکنه، یه نفر با کارکرد بسیار پایینی داره کار مثلا امور مربی و امور الهی رو میکنه. حالا چون که بحث چون میخوایم که ما داریم عذاب داری باشه و نه دیگه همینجا فکر میکنم تمام میکنیم، چیزایی مونده این وسط و اونی که ولی یونزر و قومه هم آیا به معنی صرفا ترساندنه یا نه، که اضافه به نظر میرسه به معنی ترساندن صرف نیست و یعنی احتیاج به ژرف نگری در دین نداره، کسی اگه بخواد بترسونه باید بترسه، اگه خوب بترسه میتونه بترسونه، احتیاج به تعمیق در مسائل دینی هم نداره، اون باید حکایت اون از که امیرالمومنین راجع به صفات متقین گفت که اما اللیل فصافون اقدامهم طالین العیزا القرآن یرتلون آترتیلا یحزنون به انفسهم و یستثیرون به دواعداهم. کسایی که متقیانن، این متقیان شبهاشون اینجوری میگه که فصافون اقدامهم بلند میشن، جان خودشون رو بیمناک میکنن، قرآن میخونن، با قرآن شفای دردهاشون رو میطلبن، ایضا مبرو با آیت فیها تشویق، وقتی که میرسد با آیات تشویقی رکن و علیها طمعن و تطلعت نفوسهم و ظنوا انها نصب عیونهم، انگار این بهش جلو چشم او هست، اینجوری به آیات تشویقی میرسه، و ایضا مبرو با آیت فیها تخویف اسخوا علیها مسامع قلوبهم ظنوا ان زفیر جهنم و شهیقها فی اصول آذانهم. خدا رحمت کنه اون چیزایی که تو دبیرستان ما گفتن خود به منتقینا حفظ کنیم. اینی که میرسه با آیات تخریفی یه جوری خوف ورش میداره، جوری خوفناک میشه که انگار سر و صدای جهنمیان در بیخ گوشش داره شنیده میشه، اینجوری میشه. و اصلا مؤمن حقیقی، مؤمنی که قرآن میخواد، این یه آیه رو ببینیم، یعنی مؤمن آیه پایانی بس ببینیم، شما سوره مبارک انفال رو ببینید صفحه 177، مؤمن حقیقی داره چنین ویژگی است، انما المؤمنون، مؤمنون تنها کسایی هستن که اذا ذکر الله، وقتی یاد خدا میاد، وجلت قلوبهم، اینا دلشون میلرزه، و اذا تلیت علیهم آیاتو، وقتی آیات قرآن براشون تلاوت میشه، اینکه زادت هم ایمانن، به جهت ایمانی زیاد میشن، اینا ایمانشون زیاد میشه. سوره مبارکه اسراء اون پایانش داره، میگه شما قول آمنو به ای اولاد آمنو، شما میخوای به این قرآن ایمان بیاد، میخوای نیاد به جهنم اصلا ایمان نیار، یه ان الذین اوتوا العلم من قبلی اذا یتلا علیهم یخرون للاذقان سجدا. این اوتوا العلم اینجوری هم که وقتی که این آیات براشون خونده میشه با پوزه خودشو به زمین میکشه در مقابل آیات قرآن، تو میخوای ایمان بیاد، میخوای ایمان نیاد به این آیات، آیات قرآن اینجوریه. بعد یبکون و یزیدهم خشوعا، بر خشوعش اضافه میشه، گریه میکنه، این اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون، الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون. نتیجه‌ش هم این میشه که یک ارتباط وجه اللهی پیدا میکنه قوی، یک ارتباط وجه الخلقی پیدا میکنه قوی. اولئک هم المؤمنون حقا، مؤمنون حقیقی همین اینا مؤمن حقیقی هم. نه این سریده واجب نداره. که هم المؤمنون حقا، اینان که حقا اینا مؤمنن. این میشه اون عمق باورش طرف به دین. اگر بترسه اون موقع خوب، خوب از جهنم بترسه، اون از جهنم میترسونه. به قول اون روایتی که میگن پیغمبر وقتی که راجع به جهنم صحبت میکرد، تحمار رو وجنتا که انه منذر جیشن، این وجنات ایشون سرخ می شد، گونه های ایشون تحمار رو وجنتا که انه منذر جیشن، انگار که یک لشکر جراری داره حمله میکنه، داره خبر میده. اینجوری وقتی که حرف جهنم زد اینجوری می شد. این از جهنم میترسونه یادم. چرا باید بترسون آدم؟ اثر تربیتیه. گاهی ما ترس به مراتب بیشتر از بشارت و شوقه. شما الان ببینید همه ما نماز شب نمیخونیم تقریبا، همه ما هم نماز صبح میخونیم. چرا؟ اونو میگن ثواب داره نمیخونه، اینو میگن جهنم داره میخونه. این اثر جهنمه. اینقدر برای نمازشم گفتن، گفتن فلا تعلم نفس ما اخفی له من قرة اعین، گفتن اصلا کسی نمیدونه چه خبره تو نمازشم، هیچ کی نمیدونه چی خدا از نور چشمی برای نمازشم خون کنار گذاشته. اینی که اینجوری میگن نمیخونه. نواسو میگن آقا این نواسو بخونی جهنم داره، نخونی جهنم داره. هم میخونی شده اون لبتله هم بلند میشه میخونیم اینو برده. این اثر تربیت جهنمه. لذا ترسوندن و منذر بودن جز ویژگی هاییست که پیامبرا دارن. انما انت منذر قم فانذر، بلندشو بیم بده. اون تا آیا این لیونزر و قومه هم فقط در محتواش ترسوندن یا نه؟ نه، این ما تو آیات ما اثبات بکنه تنها ترسوندن نیست، احتیاج به جرفندیشی در دین نداره. بین ترسوندن یه معنای دیگه خود این نظر داره که باید به اون معنی دقت بکنیم حتما. و یه نه فکر میکنیم که همه وظیفه روحانیت اینه که به ترسوندن.
اللهم صل على فاطمة وأبيها صاحب الزمان أجرك الله في مصيبة جدك الحسين أغا صاحب عزاشمالي جان رخصت میخوایم روضه جدتون رو بخونیم. تو روایات داره یه عده تو بهش هستن، اسمشون هست حداث الحسین، کارشون فقط اینه با ابی عبدالله دارن صحبت میکنن، حلقه زدن دور حسین، براشون بهش همینه، هرچی بهشون میگن در این نعمت های بهش منتظره. فیعبون و یتخیرون مجلسه و حدیثه. صحبت با ابی عبدالله رو ترجیح میدن. صاحب زمان خدا رحمت کنه آقای سیب ویها، من دیده بودم ایشون یه قلمبه اینقدر برای ابی عبدالله گریه کرده بود، روزه خونده بود، یه پارچه نور شده بود. بهش گفتن آقای سیبه کدوم روزه از همه برای شما شکننده تره؟ گفتن همه شکننده. اصرار کردن یکی را انتخاب کن. ایشون بغضش ترکید، گفت غریبیه بی بی زینب، کارش و ادای کربلا چند ساعت تموم شد. اگه میخوای ببینی به بی بی زینب چه گذشت، برو درد و دل این همسرای شهدا رو سوال کن. شهدا تو یه لحظه رفتن. بی بی زینب با کاروان مسران این صدایات مجلس جدتون ابی عبدالله. همه شهدا شهید شدن، غریبی بی بی شروع شد. ای بچه ها رو از این گوش کنارا جمع میکن، ای آتیش های دامن ها رو خاموش میکن، ای این 84 زن و بچه رو ای میشما. فاطمه صغرا دختر امام حسین نیست، چه کنه؟ رفت پیداش کرد. از روایت معلومه فاطمه صغرا یه بوشه کرد کرده، دستش رو گذاشته رو سرش. عمه جان بلند شده بر میگرده به عمه میگه عمه جان هل من خلقتن هستر و بهارت هل اعیان ای صداد گوشات رو بیمی بی زینب همی بیمی عاشق یه جمله گفته تو روایت امیدوارم از خدا هزار بار تا حالا خواستم این جملات دروغ باشه بعد میگرده میگه یا بنت الله با کن و اما امت و کمش رو Thank you.